ساعت 6 بامداد. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. اجساد 4 آمریکایی که در لیبی کشته شدند به کشورشان بازگردانده شد. پاپ بندیکت 16 نسبت به بنیادگرایی هشدار داد. و فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل در جمهوری چک ممنوع شد. اجساد سفیر آمریکا در لیبی و 3 از همراهانش که چند روز پیش در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی کشته شده بودند، روز جمعه وارد آمریکا شد. باراک اوباما رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکا هنگام ورود اجساد این 4 در پایگاه اندروز در مریلند در نزدیکی واشنگتن حضور داشتند. آقای اوباما در این مراسم گفت که آمریکا اقدامات خود را برای جلوگیری از خشونت‌ها علیه مراکز دیپلماتیکش در جهان تسریع می‌کند. در همین حال در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌کننده به پیامبر اسلام، روز جمعه نیز تظاهرات در چندین کشور اسلامی ادامه یافت. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه وارد لبنان شد. پاپ پس از ورود به فرودگاه بیروت در گفتگو با خبرنگاران نسبت به بنیادگرایی دینی هشدار داد. رهبر کاتولیک‌های جهان گفت بنیادگرایی همواره دین را تحریف می‌کند و با جوهر دین که آشتی و ایجاد صلح الهی است در تقابل است. بنابر اعلام واتیکان، سفر 3 پاپ به لبنان بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان است و همچنین قرار است او در میان در مورد بحران سوریه نیز گفتگو کند. در پی مرگ 19 نفر در جمهوری چک بر اثر مصرف الکل مسموم، فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل در این کشور ممنوع شد. از چند روز پیش فروش این نوع مشروبات در مغازه‌های خرده فروشی ممنوع شده بود، اما روز جمعه لئوس هگر وزیر بهداشت جمهوری چک در تلویزیون این کشور اعلام کرد فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل به کلی در کشور ممنوع است. مقام‌های جمهوری چک همچنان در جستجوی تولید و پخش کننده مشروبات تقلبی آلوده به متانول هستند که به مرگ 19 نفر در این کشور انجامیده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان کشورهای سرکوب کننده مخالفان و منتقدان معرفی کرد. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در گزارشی خطاب به 47 اجلاس این شورا اعلام کرد که در این 16 کشور ارعاب و تهدید فعالان و مردم ادامه دارد و مقام‌های دولتی همچنان به تهدید و آزار شهروندان ادامه می‌دهند. به جز ایران، شماری از 16 کشور که نامشان در این گزارش ذکر شده عبارتند از الجزایر، بحرین، چین، سودان، لبنان و عربستان سعودی. مقام‌های لیبی روز جمعه پروازهای بین پایتخت و بنغازی را به دلیل امنیتی برای ساعتی لغو کردند. فوزی باتمر، معاون وزیر حمل و نقل لیبی، گفته است بامداد جمعه پس از شنیدن صدای تیراندازی در اطراف فرودگاه بنغازی، تمام پروازهای بین این فرودگاه و ترابلس برای ساعتی لغو شده است. روز چهارشنبه حمله معترضان به کنسولگری آمریکا در بنغازی منجر به کشته شدن سفیر آمریکا و 3 آن کشور شد. و اینکه نسرین ستوده به عنوان یکی از نامزدهای جایزه سالانه پارلمان اروپا معرفی شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزینه خبرها از شما دعوت می‌کنیم در اینجا به برنامه جامعه توجه فرمایید که همکارانمان برای شما تهیه و تدارک دیدند.
جامعه یک هفته گذشت و در آخر هفته ایرانی باز هم مجله جامعه رو با شما باز میکنیم. سلام به شما، شمایی که همراه این برنامه هستید هر هفته در رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای فهیمه خضر حیدری با شما خواهم بود در طول این برنامه. این هفته از خطرناک بودن یا نبودن مواد مکمل بدنسازی و لاغری میشنوید از زبان یک مربی معروف بدنسازی اهل جمهوری چک.
یک گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه، استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه.
و درباره سد گتفند اولیا خواهید شنید که به گفته مدیر این طرح قراره تا 4 آینده افتتاح بشه و انتقادات دوباره فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی رو برانگیخته.
خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه و اینکه سطح نمک بالاست.
اما در هفته گذشته چه گذشت؟ از میان خبرها با محمد زرقامی.
هر کس ذهنیت فروش پارک پردیسان را داشته باشد خائن است و فروش این پارک ممنوع است. این را قائم مقام سازمان محیط زیست در آخرین جلسه شورای شهر اعلام کرد و در هفته‌ای که جدال بر سر پارک پردیسان تهران بین مسئولان ادامه دارد، علی محمد شاعری اعلام کرد سازمان هیچ برنامه‌ای برای فروش پارک پردیسان ندارد و فروش پارک پردیسان را غیر قانونی اعلام کرد. بوستان جنگلی پردیسان یکی از پارک‌های بزرگ و مشهور شهر تهران در منطقه دو شهرداری تهران است. با این حال روزنامه‌های گوناگون ایران مثل تهران امروز و اعتماد نوشتند پس از فراز و نشیب‌های فراوان و گزارش‌های زد و نقیض گویا قرار است این پارک به فروش برسد و تصمیم‌های مخفی دولت ارزش این عرصه را متری 8000 تومان تعیین کرده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است جایگاه نداشتن استادان سکولار در دانشگاه‌ها نگاه من است، به این دلیل که دغدغه دین دارم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کامران دانشجو بار دیگر تاکید کرد که در محیط دانشگاه‌های ایران نیاز به استادان سکولار نیست. پیش از او رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفته بود لیبرال ها و سکولار ها در روند جذب هیئت علمی دانشگاه ها نمی گنجند که به گفته او تعدادشان به 1 یا 2% هم نمی رسد. خبرها درباره لزوم افزایش جمعیت و از بین بردن شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هر روز پررنگتر می شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حذف بودجه کنترل جمعیت خبر داده و خواستار بودجه 19 میلیاردی برای سلامت خانوار شده است. این بودجه شامل بهداشت باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودکان است. پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی هدفمند می‌شود. بعد از بازنگری رشته‌های علوم انسانی، پایان‌نامه‌های این رشته‌ها نیز باید بر اساس موضوع‌های پیشنهادی شورای تخصصی دانشگاه‌ها و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. روزنامه اعتماد در گزارشی تشریح کرد به این ترتیب دانشجویان و اساتید علوم انسانی از این به بعد چندان نقشی در انتخاب موضوع پایان‌نامه‌های علمی دانشگاه‌ها نخواهند داشت.
افزایش حجم عضلات، کاهش وزن، زیبایی اندام و پرورش و تناسب اندام، اینها مواردی است که شاید با ورود به یک سالن ورزشی در هر شهری به شما گفته شود، با تاکید بر اینکه کار کردن با دستگاه‌ها در سالن ورزشی یا ورزش به تنهایی از پس این همه کار بر نمی آیید. شاید به شمایی که برای کاهش وزن قصد دویدن روی دستگاه داشته اید یا وزنهای سنگین را برای قوی کردن عضلات می زدید، توصیه شده که باید در کنار همه این کارها از پودرها و قرصها و مواد مکملی استفاده کنید که راه را برایتان ساده و کوتاه‌تر می کند. اما این مواد چقدر خطرناک است و تا چه حد برای سلامتی مضر؟ رئیس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت در گفتگوی با ایسنا به گزارش‌های تازه درباره عرضه مواد بدنسازی در باشگاه‌های ورزشی اشاره کرده و گفته به نظر می‌رسد مصرف کنندگان مواد بدنسازی در باشگاه‌ها پس از مدتی دچار علائم مصرف مواد محرک می‌شوند. حتی در مواردی گزارش‌های منجر به مرگ هم داشته‌ایم. این مقام مسئول اشاره کرده است که در باشگاه‌های بدنسازی به مردان برای افزایش انرژی و بدنسازی مشاوره داده می‌شود و به زنان برای لاغری. دیوید هی مربی بدنسازی و مربی شخصی در یک سالن ورزشی در شهر پراگ در مورد مضر بودن یا نبودن این نوع مواد بدنسازی می‌گوید:
مواد بدنسازی در هر کشور با دستور مشخص برای مصرف مقداری معین معرفی و عرضه میشه. روی هر بسته نوشته شده که فرد از یک مقدار مشخص نباید این ماده رو مصرف کنه و تاکید شده اضافه خوردن مواد میتونه خطرناک باشه.
به گفته این مربی بدنسازی، به طور کلی دو گروه ماده بدنسازی وجود دارد که در سالن‌های ورزشی به شکل عمومی به ورزشکاران ارائه می‌شود.
یه گروه به صورت دارو گاهی برای درمان تجویز میشه، مثلا یه نوع برای کسانی ارائه میشه که نیاز به تمرکز زیاد دارن، مثلا برای پلیس جهت تیراندازی و هدفگیری و برخی ورزش‌های خاص. اما همین داروها استفاده دوگانه دارن و گاهی از اونها سوء استفاده میشه. گروه دوم مواد معمولی بدنسازی هم که خودشون در چند گروه دسته‌بندی میشن و به شکل عادی خریداری میشن، مثل پروتئین که برای پرورش عضلات مصرف میشه و باید به شکل منظم و مداوم خورده شه. آمینو اسیدا و کراتین هم در این گروه جای میگیرن، اما نمیتونم در مورد کراتین هیچ مورد مثبتی رو ذکر کنم. ورزشکاران در اثر استفاده مداوم و منظم از پروتئین هیچ مشکلی نخواهند داشت، حتی اگر به صورت دائمی و طولانی مدت از اون مصرف کنند.
دیوید هیک در مورد آن دسته از پودرها و موادی که به گفته برخی باعث کاهش وزن می شود و به گفته رئیس اداره پیشگیری درمان و کاهش آسیب وزارت بهداشت بیشترین مشتریانش زنها هستند، می گوید
من اصلا این روش رو پیشنهاد نمیدم. این نوع مواد در حقیقت فرد رو گول میزنه. مثلا موقع ورزش به شدت عرق میکنه و فکر میکنه باعث لاغر شدنش میشه، اما پژوهشگران معتقدن این روش به لاغر شدن کمکی نمیکنه. این نوع مواد از لحاظ ذهنی فرد رو معتاد میکنه و بسیار مضره.
دیوید که سالهاست مربی شخصی ده‌ها ورزشکار شناخته شده در جمهوری چک است، مصرف دراز مدت استروئید را که روی پایه‌های هورمون کار می‌کند خطرناک می‌داند و می‌گوید این موارد می‌تواند حتی به مرگ فرد بیانجامد.
اما در گروه دوم استفاده دقیق از پروتئین‌ها که شیمیایی نیستند یا مواد همراه با کربوهیدرات و آمینو اسیدی که انرژیزاست از عضلات محافظت می‌کنند و استفاده دقیق و منظم و مداوم حتی در طولانی مدت به هیچ وجه برای ورزشکاران مضر نیست.
برخی مسئولان نام این نوع وابستگی به مواد مختلف از جمله برای لاغری و بدنسازی را اعتیاد پنهانی گذاشتند. اعتیاد پنهانی به موادی که به گفته برخی مسئولان حتی در قالب مصرف بی‌رویه نوشیدنی‌های انرژیزا بین مردم پررنگ‌تر می‌شود. بزرگترین سد خاکی کشور و دومین مخزن ذخیره آب بعد از سد کرخه که به گفته مسئولان تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی 50 سال آینده خوزستان خواهد بود، 15 سال است که در مقابل انتقادها و نگرانی برخی کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی ایستادگی کرده، اما گویا به گفته مدیران به روزهای افتتاحش نزدیکتر می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده سد گتوند اولیا بر رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در حالی به روزهای افتتاح خود نزدیک می شود که بالا آمدن آب سد خانه های برخی روستاییان را تهدید می کند و احتمال آسیب رسانی به محیط زیست و بناهای میراث فرهنگی را همچنان در پی دارد. اما به گزارش مهر، مدیر طرح سد گتوند میگوید برای تمامی کارهایشان مجوز دارند و 3 سال دنبال این بودند که با تامین زمین مردم آنها را اسکان دهند، اما به گفته این مسئول برخی روستاییان رضایت نمیدهند. کریم شیبانی مدیر طرح سد و نیروگاه گتوند به خبرگزاری مهر گفته است حدود 4 ماه آینده احتمال افتتاح این سد وجود دارد. وی با رد اخطار برخی کارشناسان که با بالا آمدن آب پشت سد آب وارد معادن نمکی شده و باعث شوری آب می شود گفته است آبی که در حال حاضر در نیروگاه تخلیه می شود بهترین آب با کیفیت عالی است. بیژن گلشاییان کارشناس آب و همکار سابق بانک جهانی مقیم لندن با اشاره به مشکلات سد گتوند به برنامه‌ریزی نادرست در ساخت این سد اشاره می‌کند.
چیزی که سدها ایجاد می‌کنند میزان مدیریت اون آبه، چگونه اون آب رو مصرف کنند. اگه اون مصرف فاقد مدیریت باشه گرفتاری ایجاد میشه برای رودخانه. وقتی میزان آب کم میشه مواد اضافی که در اون آبه مقدارش بالا میره. بعد مطالعه کردید چقدر اضافه شده این رطوبات ضرردار بی ضرره. خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست. برای زراعت اینا ممکنه ضرر نداشته باشه، ولی وقتی میگیرن تصفیه کنن یا کار تصفیه شدیدتر میشه اضافه میشه برای مصرف شهری، مصرف خوراکی. به هر حال اگر تصفیه هم نشه خب ضرر به مردم میرسه.
خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده است شیرسنگه‌های گورستان روستای گلزاری که بزرگترین شیرسنگه‌های تاریخی ایران در منطقه بختیاری محسوب می‌شوند، چندی دیگر در دریاچه سد گتوند غرق شده و برای همیشه به زیر آب می‌روند. اما مدیر طرح این سد در جواب به این نگرانی به خبرگزاری مهر گفته است این شیرها در روستاها فراوان هستند و جای نگرانی وجود ندارد. مجله جامعه این هفته رادیو فردا به پایان میرسه. تا هفته آینده و جامعه آینده.